بسم الله الرحمن الرحیم. عقل الهی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 39. 301. خداوند در هر تجلیش بر خلق از وجود انبیا و اولیا و عرفا به خلق وجود می بخشد و خلق این وجودش را منی کرده و اختیار نموده و دیگر نمی خواهد به او رجوع کند و لذا در جریان جبری این رجوع است که این وجود و تجلیات در دل دارندگانش پوچ و باطل می شود، یعنی کافر می شوند. خداوند خلق را ابداع می کند و سپس باز می گرداند و لذا این خودپرستان در جریان رجوعش کافر می شوند، واژگون شده و سپس به سویش باز می گردند. قرآن. و در آن روز کافران خود را با صورت در آتش سرنگون می کنند. قرآن. 302. بدان که محال است که در زمین و زمانی یک گروه مذهبی و معنوی پدید آمده باشد الا این که فردی در آن مکان و زمان با یکی از تجلیات حق روبرو شده است که به مثابه رهبر آن گروه است به عنوان نبی، ولی و یا عارفی، و اگر پیروان آن گروه به معرفت نفس و حکمت مسلح نشوند از آن تجلی حق دچار استکبار و شیطنت و تباهی و گمراهی می شوند و این است مصداق این دعای الهی که پروردگارا مگذار پس از آن که هدایت شویم گمراه شویم و از کافران باشیم. قرآن. 303. شاید بتوان گفت که عرفا کسانی هستند که مشت خدا را باز و اسرارش را افشا می کنند و به همه می گویند که همه اوست و آنجایی هم که فکر می کنی که خود خودت هستی بیش از هر جایی اوست که خود را از تو در تو و به اسم تو پنهان داشته است که به ناگاه تو را از تو می رو باید و هیچ و پوچت می سازد و در مقابلت رخ می نماید که بنگر که من خود تو هستم. 304. این سخن حیرت آور علی علیه السلام که خدا خود خود توست سهل ترین و ممتنع ترین و محال ترین و ممکن ترین باورهاست که باور کردنش از نکردنش فرقی نمی کند در وادی عمل و واقعیات زندگی، ولی آن که باور می کند به میزان باورش به حیرت و سرگشتگی دوچار شده و در مرز بین اراده و بی ارادگی و فعل و انفعال سرگردان ابد می شود تا آنگاه که این حقیقت را شهود کند، ولی پس از این شهود تک و تنها می شود در درون و برون، همه از او می گریزند زیرا دست نیافتنی و غریب می شود، زیرا خودش هم از خودش غریبی می کند و گویی که فنا شده است و بدنش در دنیا جا مانده است و به امید روزی که دوباره پیدا شود ولی پیدا نمی شود الا این که خودش را باور کند به عنوان مظهر او در میان خلق، یعنی باور به خلافت و جانشینی خدا در او. خدا در او آشکار و معرفی شده و او به جای خدا به ازلیت عدمیش بازگشته است، جایشان را عوض کردند. آدم هو شده و هو هم اله شده است. قل هو الله احد. خداوند شهادت می دهد که جز هو قابل پرستش نیست. قرآن. 305. در هر عصر فقط یک نفر انسان کامل یعنی آدم می شود و خداوند خودش شهادت داده که جز او پرستش نشود و نمی شود، ولی اکثر مردمان به تبعیت از ابلیس او را انکار می کنند و به خدای خیالی و عدمی روی می کنند و فقط انگشت شماری این آدم را سجده می کنند و بر خلق جدید وارد می شوند که خلق آدم است. 306. هرگاه که قره ای از قرآن یعنی قرة العین به سویم آمده که من آن را نور الیقین می نامیده ام، منجر به تعبیر و تعین آیه ای از حکمت ها و اسرار قرآنی شده است که در حد اطلاع بنده کشفی بدی و برای نخستین بار بوده که لااقل به بیانی آشکار در آمده است. از جمله این آیه شهد الله انه لا اله الا هو، که در اینجا هو همان انسان کامل یعنی آدم در هر عصری می باشد که مسجود خلایق است و جز او نقابل پرستش است و نپرستیده می شود خواه نخواه. و این پرستش خدا در وجود آدم است که صفوف ملائک و شیاطین را تفکیک نموده و کفر و شرک و ایمان و اخلاص و نفاق را در هر عصری معلوم و معین می کند، که همان داستان خلقت آدم در قرآن می باشد که تا قیامت کبرا بر زمین جریان دارد، که نخستین تعبیر و تعین قرآنی از همان شب اول نزول روح با تعبیر و تعین کلمت الله در آدم و حوا آغاز شد که در کتاب کلمت الله کامل گردید. 307. برخی می گویند با افشا کردن این اسرار بسیاری کافر می شوند، که در اینجا پاسخ مرحوم علامه شاه‌آبادی حق مسئله را ادا می کند که فرمود این کفر بهتر از شرک است، چرا که شرک موجب ظلم است در حالی که کفر چنین نیست و حد اکثر موجب فساد فرد است که بالاخره فرد را بیدار می کند، ولی شرک موجب ظلم عظیم است زیرا کل جامعه را فرا می گیرد. 308. معلوم نیست که از کجا این معنا از کفر در میان مردمان و بلکه علمای دینی رایج شده که کفر را انکار خدا می دانند، در حالی که در نص صریح قرآن بانی کفر ابلیس است و ابلیس منکر حق خلافت اللهی آدم بود نه منکر خدا، و بلکه تا به آخر هم رسول خداست در گمراه سازی خلقی که منکر آدم هستند نه منکر خدا، زیرا هیچ کس منکر خدا نیست و همه از خدای واحد و خالق جهان دم می زنند، همانطور که در قرآن کریم هم این معنا مذکور است که منکران رسولان الهی وجود خالق یکتا را تصدیق می کنند. پس کفر و ایمان همان کفر و ایمان به آدمیت خیشتن به عنوان خلیفه خداست، و هر که به این حق مؤمن باشد اولیای الهی را که مظهر آدمیت هستند تصدیق می کند. 309. حضرت مریم نخستین زنی بود که آدم شد، زیرا همچون حضرت آدم مستقیماً از خداوندش روحش را دریافت نمود، پس انسان کامل شد و سرور زنان عالم، ولی این کمال روحانی در قلمرو فرهنگ مشرکانه تبدیل به اساس فمینیسم گردید تا استقلال زن از مرد را اعلان کرده باشد، زیرا حوا از آدم آفریده شده بود و از آدم صاحب روح شده بود و نه مستقیماً از خداوند. 310. همانطور که حضرت آدم روحی را که از خداوند دریافت کرده بود به صورت حوا زایمان نمود، حضرت مریم هم روحی را که از خداوند دریافت کرده بود به صورت مسیح زایمان کرد. اولین روح اللهی که تجسد یافت حوا بود و دومین آن هم مسیح بود، همانطور که نخستین انسان کامل که از خداوند روح یافت آدم علیه السلام بود و دومین انسان کامل هم که مستقیماً از خداوند روح یافت حضرت مریم بود. 311. پس باید درک نمود حواییت مسیح علیه السلام را و آدمیت مریم را، و اینکه نسبت مریم علیه السلام به مسیح علیه السلام مثل آدم است به حوا، با این تفاوت که جای آدم و حوا عوض شده و خلیفه یک دیگرند، یعنی این بار آدم بود که از حوا پدید آمد، یعنی زن نیز بالاخره کامل شد و لذا مریم علیه السلام امام زنان گردید که سر این کمال و برابری مریم با آدم جز غایت اسمتش نبود، ولی متاسفانه این برابری در نزد عامه بشری مترادف با بی اسمتی زن شد، که این نیز واژگونی زن آخر الزمان است که از مسیحیت رخ نموده است که واژگون شده حقیقت مسیح و مریم است. 312. ولی حقوق زن کامل در شریعت مسیح ممکن نشد و رخ نداد و بلکه در دین اسلام این حقوق برابر تبدیل به قوانین الهی شد. یعنی حقوق الهی مریم علیه السلام در شریعت مسیح تبیین نگشت، بلکه در شریعت محمدی نازل گردید که تماما حقوق عصمت زن است که اسوه آن هم فاطمه سلام الله است. پس دین مسیح در اسلام کامل شد و خود مسیح هم مسلمان شد و لذا در آخر زمان به همراه امام محمدی یعنی مهدی ظهور خواهد نمود و دین محمد را حمایت و معرفی خواهد کرد. 313. نخستین زنی که پس از حضرت مریم علیه السلام شریعت و طریقت و حقیقت مریمی را احیا و محقق کرد حضرت فاطمه است که دومین زن کامل است که به زبانی وسیع و امام حضرت مریم علیه السلام است، در حالی که حضرت مریم پیامبر و بانی مکتب زن کامل است. ولذا آیین عرفان مریم علیه السلام در فاطمه سلام الله رخ نمود و تبدیل به مکتب و مذهب شد. همانطور که امامان هر مذهبی اسوه‌های عملی و کمال عینی آن مذهب هستند، مثل علی علیه السلام در اسلام محمدی. 314. رابطه اسلام و مسیحیت بس حیرت آور و بزرگ است که به ندرت از آن سخن رفته است، الا ابن عربی که ابعادی از این رابطه را کشف و بیان نموده است. بدان که امامان شیعه جمله مسیحای روی زمین بودند با همه صفات مسیح علیه السلام، یعنی علی علیه السلام یک مسیح محمدی است و فاطمه سلام الله هم یک مریم محمدی و در آخر الزمان عیسی مسیح هم محمدی ظهور خواهد کرد و اصلا مقدمی ظهور مهدی است که دجال را می کشد، صلیب را می شکند و مهدی را به جهانیان معرفی می کند. 315. و بدان که مؤمنان محمدی هم تا به روح الله نرسند امام خود را درک نمی کنند. ای مؤمنان هرگز از روح الله مایوس نشوید. قرآن. بهترین دوستان مؤمنان برخی از نصارا هستند. قرآن کریم. 216. عیسی مسیح علیه السلام اسوه آدم ابوالبشر و آدمیت در آخر الزمان است، ولذا همه امامان شیعه و عرفای حقی اسلامی مسیحایی و مسیحا دم و روح القدس هستند. اینان هستند آن روح الله هایی که قرآن کریم مؤمنان را به سویشان می خواند. آن روحی که در آخر الزمان بر برخی از پرستندگان خالص نازل می شود روح الله یعنی عیسی مسیح است. قرآن کریم. و این مسیحا شدگان ظهور الهی را در ظهور امام زمان اشارت و هشدار می دهند. خداوند روحی از خود را بر هر یک از پرستندگانش که بخواهد نازل می کند تا به دیدارش هشدار دهند. قرآن کریم. که خود این بنده از جمله این هشدار دهندگان به لقای الهی و ظهور امام زمان بودم. 317. مقام معنوی حضرت مریم علیه السلام در مسیحیت حقه از حضرت مسیح علیه السلام هم برتر است و آن مقام خلیفت اللهی حضرت مریم است که پرده دار جمال حضرت حق است. یعنی حضرت مریم نخستین زنی است که به مقام خلیفت اللهی رسیده است. این بدان. 318. همانطور که طبق ده‌ها روایت شیعی حضرت مسیح علیه السلام مقدمه و ظهور مهدی است که دجال کش و معرف اوست، همه عارفان حق هم در هر عصری چنین بودند، یعنی مسیحا دم و دجال کش و آیینه جمال امام و پرده‌دار لقاء الله. 319. اینک بهتر میتوان به راز هویت حوایی حضرت مسیح علیه السلام و هویت آدمی حضرت مریم علیه السلام پی برد و اینکه چرا مسیحیت دین زنانه است و باعث پیدایش فمینیسم که بر حقی واژگون شده استوار است و نیز راز نهضت برابری زن و مرد که از جهان مسیحی برخاسته است که آن نیز نعلی وارونه است. برای حقیقت این واقعه عظیم تاریخ خلقت انسان در دین مبین اسلام به تمام و کمال عیان شد که متاسفانه این نیز در بستر تاریخ جاهلیت عربی واژگون شده است. 320 ابن عربی نخستین عارفی بود که به بسیاری از این اسرار دست یافت که آن را به زبان اشاره برای اهل حق بیان نمود. ولی در تبیین ما برای طبیعی این حقایق در دام وسوسه های فلسفی افلاطونی کل این حقایق را آفت زده و بیمار و شرک آلوده ساخت که یکی از تلاش های ما زدودن این غبار و آفت فلسفی از معارف و مکاشفات این مرد بزرگ است. 321 تلاش مذبوحانه جهت تبیین فلسفی معارف توحیدی و مکاشفات عرفانی در آثار ابن عربی گاه تا به آنجا به این حقایق لطمه می‌زند که خواننده در درستی ادعاهایش تردید می‌کند که نکند تحت تأثیر القاعات افلاطونی مشغول خیال پردازی شده باشد. بسیاری از محققین و دانشمندان عرفانی غرب با استناد به همین امر چنین ادعاهایی کردند که گویی ابن عربی خواسته در قبال فلسفه افلاطونی یک اسلام افلاطونی اختراع کند و بسیاری از مکاشفاتش از جنس کتاب کمدی الهی دانته نوعی داستان پردازی متافیزیکی است که اصلا چنین نیست و ابن عربی به واسطه ی علایق فلسفیش این تهمت را برای خود و آثارش فراهم آورده است که جای بس تأسف است، همچون تأسفی که صدفش ابن سینا به بار آورد. 322 برخی هم تبیین فلسفی حقایق عرفانی توسط امثال ابن عربی و ابن سینا و ملا صدرا را یک مزیت و حسن برتر می دانند که گویی این بزرگان بدین طریق خواسته اند تا غربیان را هم به عرفان اسلامی علاقمند کنند و ثابت کنند که عرفان هم عقلانی و علمی است و نه خرافات. ممکن است چنین بوده باشد که تا حدودی هم بوده است و کسانی چون کربن و ماسینیون از همین درب فلسفه به عرفان اسلامی وارد شده اند، ولی ما معتقدیم که شمعی که به خانه رواست به مسجد حرام است تا چه رسد به کلیسا. ولی با این حال مگر می شود این دل سوختگان حقیقت را ذره ای کم کمتر دوست داشت، بلکه بیشتر هم دوست داشت به دلیل نگاه جهانی که به حقیقت اسلام داشتند. شاید هم امید این بزرگان در آخر الزمان به علمای غرب بیشتر بوده است تا علمای خودی، تا شاید غربیان ارزش این حقایق را بشناسند و آن را به مسلمانان معرفی کنند، همانطور که در عصر ما امثال کربن و ماسینیون و رایتر و ایوانوف کرده اند و امروز نسل جوان ما حکمت و عرفان اسلامی و شیعی را از زبان این غربیان بهتر می فهمد تا زبان علامه ها و آیت الله های خودی، و این تحقق یکی از پیشگویی های پیامبر اکرم صلی الله است که فرمود وای از زمانی که غیر مسلمانان در اسلام از مسلمین سبقت جویند، که در این صورت از محضر این بزرگان حق پوزش می طلبیم. 323 بگذار بالاخره اعتراف کنم که در تاریخ حق پرستی بشر ابن عربی تنها کسی است که نسبت به او قبطه می خورم و گاه حتی حسودیم می شود. به نظر بنده او خوشبخت ترین انسان هزاره اخیر جهان بوده است، خوشبختی به معنای تمام و کمالش، و او تنها کسی بود که پس از رسول اکرم و ارواح طیبه معصومین مرا در هدایتم یاری فرمود و بسیاری از تردیدهایم را رفع نمود و بر یقین من افزود. پروردگارا روحش را چنان غرق محبت و وصال خود فرما که نورش به ما هم برسد. آمین. 324 در حقیقت زن کامل کسی است که روح الله به بار می آورد. همانطور که همه فرزندان فاطمه روح الله بودند. امامت در اسلام همان دریافت روح خدا و نگهداری از آن در خیشتن است. امامان تجسم روح الله هستند. 325. برای انسان کامل تران است که روح خدا را در خود نگه دارد و برون افکنی نسازد، نه به صورت تولید مثل و نه شهرت و جلوه‌گری های گوناگون. و این همان مقام عصمت کامل است. عصمت به معنای نگهداری از روح و ایمان و عشق و عرفان در خیشتن است و آن را نه برون افکنی نمودن و نه به شیطان فروختن. 326. یکی از بزرگترین ضعف‌های نفسانی بشر این است که نمی‌تواند حقیقت، معنویت و یا رازی را در خود نگه دارد و این همان بی‌عصمتی در معنای دقیق کلمه است، زیرا اسم در لغت به معنای نگهداری و حفظ و حراست از قداست وجود است و آن را به بازار جلوه‌گری و فروش و شهرت و سلطه نبردن و تبدیل به دنیا نکردن. 327. از آنجا که زن به خودی خود و به لحاظ وجودی و جسمانیت خود مظهر باطن و روح مرد است و از بطن آدم پدید آمده است، نیازمند حفظ حجاب و عفاف فیزیکی است و عصمت او عین نگهداری از تن خویش است. ولی برای مرد این عصمت به معنای نگهداری و حراست از روح و ایمان و معنویت و وجدان و شرافت خیش است که اموری باطنی و پنهان هستند. این معنا در تشیع موسوم به تقیه است که پنهان داشتن آن روح و ولایتی است که یک شیعه از امام خود به دست آورده است الا در رابطه با مؤمنان. و این عصمت شیعی در دوره غیبت امام زمان است تا ایمان و روح ولایی خود را به بازار نبرد و کافر نشود. 328. مثال عصمت در نظام طبیعت همچون صدف دریاست که گویند به وقت باران به روی آب می آید و یک قطره باران را بر می دارد و با خود به زیر آب می برد و دهانش را می بندد تا آن قطره آب در درونش تبدیل به مروارید شود. نور ایمان، ولایت یا حکمت و راز عرفانی که به آدمی داده می شود که یک هدیه الهی از آسمان و یا از جانب امام یا پیر طریقت است، همچون قطره آبی است که اگر در دل نگهداری و حراست شود، تبدیل به خورشیدی می شود و از وجود فرد متجلی می گردد. ولی متاسفانه عامه بشری این هدیه الهی را با خود به بازار می‌برد تا بفروشد و هویت یا مادیتی کسب نماید و بدین گونه آن را از دست داده و کافر می‌شود. ای مؤمنان، امانات و داده‌های الهی را مفروشید که کافر می‌شوید. قرآن. 329. بسیاری همین امانات و هدیه های الهی را تبدیل به اقتدار و سلطه‌گری بر اطرافیان خود می کنند که این مصداق تبدیل حق به باطل است، یا حتی ایمان به کفر و رحمت به شقاوت، همچون مردانی که ایمان و معرفت خود را تبدیل به حربه های ستم و سلطه و زور بر همسر و فرزندان خود نمودند و این عمل شیطانی را ولایت نامیدند، و یا زنانی که ایمان و عصمت خود را منت و قصابتی بر علیه شوهر و فرزندان خود کردند و تن به ولایت و تمکین ندادند و زندگی خود را بر سر خود خراب نمودند و ایمان و شرف خود را به شیطان فروختند. 330. بدان که کبر و غرور و سلطه‌گری ایمانی عرفانی به مراتب پلیدتر و نابخشودنی تر از سلطه مادی و فیزیکی است. به لحاظ اجتماعی و سیاسی هم شاهدیم که در طول تاریخ شقی‌ترین حکومت‌ها و افراد به نام دین و ایمان و خدا مرتکب هولناک‌ترین ستم‌ها شدند. 331. بدان که شیطان به سراغ کسانی می رود که دعوی دین و ایمان و عرفان و قداست و عصمت دارند، نه کافران و منکران آن. 332. امروز ادعا می شود که تمدن علمی فنی مغرب زمین وامدار و میراثخوار تمدن اسلامی است و بانیان اکثر این علوم دانشمندان اسلامی بودند که این ادعا تا حدودی درست است. برای همین مدعیان تمدن اسلامی به بقیه این ماجرا نمی پردازند که چگونه و چرا تمدنی که خود باعث و بانی این علوم و فنون و مدرنیزم بوده امروزه به چنین فلاکتی دچار شده و علوم و فنون و تمدن خودش را از غربیان گدایی می کند و بنده غرب شده است و بلکه دچار خسران دنیا و آخرت است. زیرا حکمت اسلامی را تبدیل به فلسفه کرده، امامت را تبدیل به خلافت و حکومت و قدرت سیاسی نموده و علوم الهی را تبدیل به علوم دنیوی محض کرده و خلاصه این که کل دین را و همه آیات خدا را به دنیا فروخته است که به چنین فلاکتی دوچار گشته است و حالا سعادت خود را از شیطان گدایی می کند و گاه به رقابت با شیطان برمی خیزد، در حالی که شیطان را لعنت هم می کند. 333. باید بدانیم که امثال جابر ابن حیان ها و رازی ها و فارابی ها و بیرونی ها و بوعلی ها و میردامات ها نه تنها مفاخر دینی ما نیستند، بلکه مایه عبرت مؤمنان هستند و علت العلل بخشی از بدبختی های مسلمین در طول تاریخ می باشند که دین خدا و امامت را از مغز تهی ساختند و درونش را با فلسفه و شیمی و ریاضیات و نجوم و شرعیات بنی اسرائیلی پر کردند و آن را تمدن اسلامی نامیدند. آن تمدن اسلامی که امویان و عباسیان و غزنویان و سلجوقیان و صفویان و فاطمیان به یاری همین دانشمندان منافق برپا نمودند، یک معجون یونانی بنی اسرائیلی بود. به همین دلیل هم فقط غربیان قدرش را دانستند و آن را توسعه دادند، زیرا ماهیتش از جنس باورها و فلسفه های خودشان بود و از همانها گرفته بودند و روح و معنویت اسلامی شیعی را به پایش قربانی کرده و آن را پروار نمودند و تحویل صاحبان اصلیش دادند. از جهان یونانی یهودی آمده و به همان جا بازگشت. افتخارات دینی ما امثال کوروش و مانی و مزدک و مولوی و حافظ و بایزید و حسن صباح و عطار و شیخ بهایی هستند. عیب بو علی سیناها در علمشان نیست، در شرکشان است. این معنا را دریاب. 334. باز هم تکرار می کنیم که ما با ریاضیات و فیزیک و شیمی و فلسفه مخالف نیستیم، همانطور که با دنیا و حیات دنیوی مخالف نیستیم، بلکه بر این باوریم که اینها علوم دینی و هدایت بخش نیستند، اینها عقل و علم حقیقی نیستند، اینها علوم دنیوی و مادی هستند و ذاتشان بقی و سلطه‌گرانه و ابلیسی است و بایستی این علوم و فنون را در حد نیازهای واجب دنیوی آموخت و به کار گرفت و شدیداً از ابتلای به آنها برحذر بود، همانطور که بایستی از دنیا و دنیا پرستی برحذر بود که این تقواست. خطر اینجاست که فلسفه را حکمت و بلکه ایمان بخوانیم و این فنون دنیوی را علوم حقیقی بدانیم و آن امپراتوری های جنایتکار را تمدن اسلامی معرفی کنیم. این طرز فکر اساس غرب زدگی و کل بدبختی مسلمین در این دوران است، زیرا اگر این امپراتوری های ضد خدا و ضد بشر را تمدن اسلامی معرفی کنیم، پس امروز تمدن غرب از ما اسلامی تر است و این است که بنده و مقلد غرب شده ایم تا اسلام را از آنها فراگیریم. کل عذاب‌ها و فلاکت‌های جوامع اسلامی در این دوران از این جهل مرکب و نفاق است که از زمین و آسمان بر مسلمانان نازل می‌شود. 335. چگونه یک مسلمان شیعه می تواند از تمدن اسلامی در تاریخ گذشته سخن بگوید که باعث و بانی و بسترش خلافت عباسیان بود که جمله امامان شیعه را به رذیلان ترین شکلی به قتل رسانید و دشمن خونی امامت به عنوان قلب و روح اسلام بودند و اکثر قریب به اتفاق آن فلاسفه و دانشمندانی هم که بانیان این تمدن محسوب می شوند خدمتگزاران این خلافت ها بودند و به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق حکومت های وابسته به این خلافت جور همچون غزنویان و سلاجقه و یا حکومت های به ظاهر شیعه مثل سامانیان و آل بویه و یا حتی حکومت فاطمیان در شمال آفریقا و مصر که خود را حکومت امام زمان می دانستند و همه خلفایش خود را امام می خواندند و فرزند فاطمه سلام الله، که همه این حکومت ها و خلافت های سنی و شیعی در قتل عام مؤمنان شیعه که حامی حقوق مردم و حداقل آزادی و عدالت بودند همکاری می کردند و در اتحاد بودند. 336 فقط نهضت و حکومت حسن صباح بود که در قلعه ها و حیات زیرزمینی و چریکیش پس از پیامبر صلی الله و علی علیه السلام نمادی از تمدن اسلامی را در دوره کوتاهی به نمایش گذاشت که همه حکومت های اسلامی عصرش از خلافت عباسی و سلاجقه و تا حکومت فاطمیان که خود را حکومت امام زمان می خواندند در سرکوبی و نابودیش متحد بودند. مسئله این است که وقتی از تمدن سخن می رود همه چشم ها و هوش ها به سوی برج و باروها و زرق و برق هاست و به ندرت در اندیشه تمدنی نظر به ایمان و معنویت و معرفت و آزادی و عدالت و محبت و مردم دوستی حکومت هاست. یادمان رفته که اصلا تمدن به معنای گرد همایی مردم و همزیستی و شهرنشینی است، نه اقتدار نظامی و اقتصادی و فنی و طول و عرض و ارتفاع کاخها و مساجد و زرق و برقشان. و این یک تعریف کاملا غربی از تمدن است که بسیاری از به اصطلاح متفکرین مسلمان هم شعار خود نمودند و لذا به عظمت طاغوت و ظلم بنی اسرائیل و عثمانی افتخار می کنند و برایش حسرت می خورند و آرزوی برپایی مجددش را دارند. افسوس. 337 آیا آن تمدنی که امام و اسوه و حقش را می کشد می تواند اسلامی باشد؟ تمدن اسلامی آن تمدنی است که بر محور امامش پدید آید و رشد یابد و نه بر محور امام کشی. پس همه آن تمدن هایی که تمدن اسلامی نامیده می شوند اتفاقا تمدن ضد اسلامی بودند. تمدن اسلامی فقط تمدن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. 338 امام نعیم و نعمت الله است برای مؤمنانش. پس تمدن اسلامی تمدنی حاصل از نعمات وجود امام است. پس تمدن اسلامی درجه ای از ظهور جنات نعیم بر روی زمین است و اهالی آن در محور وجود امام خیش است که با یکدیگر مربوط می شوند. تمدن اسلامی تمدن امامی است. 339 همه مؤمنانی که به طور مستقیم یا با واسطه به وجود امام زمان اتصال دارند نیز در دوره غیبت امام در جنات نعیم زیست می کنند که البته همچون وجود امام از چشم عامه مردم پنهان است. این حیاتی در عرض ملکوت وجود امام است به مصداق این آیه که عرض من بسیار وسیع و وسعت بخش است، پس فقط مرا بپرستی. 340 بدان که شیعه یعنی مرید، یعنی عاشق بر امام زمانش که خود شعاعی از نور هدایت و امامت امام خیش است و غیر از این را شیعه نگویند و حد اکثر هوادار شیعه گویند. پس شیعیان جز عارفان و مریدان و سالکان مخلص آنان نیستند، زیرا عارفان همان شیعیان و مریدان امام زمان هستند که اولیای امام زمان می باشند. 341 یکی از واژگونی های عقیدتی که سالها پیش از این برایم آشکار شد، جا به جایی معنای گناه و عذاب بود و نیز اجر و ثواب، و آن در این آیه از قرآن رخ نمود که بارها در قرآن تکرار شده است: جزا داده نمی شوید الا به اعمالتان، یعنی اعمالتان اجر یا عذاب شماست، نه اینکه به خاطر اعمالی که انجام می دهید بعدن اجر و جزا می شوید. یعنی در نفس اعمالی که از ما سر می زند اجر یا عذاب جاری است و این جریان تا قیامت و در آخرت به حق نهایی خود می رسد و حقوقش در بهشت یا دوزخ آشکار می شود. و اما اصل منبع و منشأ گناهان در درون ماست، در طرز نگاه و ارزیابی و قضاوت و آرزو و آرمانها و باورهای ماست که منبع تغذیه و پیدایش اعمال هستند، و در یک کلام شناخت ما عرصه پیدایش اعمال ما هستند و همین شناخت ها یا حق هستند و یا باطل، یا گناه هستند یا ثواب، یا درست و یا نادرست. و انسان اهل معرفت نفس به پالایش شناخت خود و اصلاح و تعالی آن دست می زند، ولی ما بقیه مردمان در اعمالی که از این شناخت ها مرتکب می شوند به درستی یا نادرستی آن می رسند. مثلا کسی که به حجاب و عفت و عصمت اعتقادی ندارد مرتکب زنا و خیانت می شود و در عذاب حاصل از آن به نادرستی بی حجابی و بی عفتی و باور ناحق خود می رسد، که یا در این تشخیص به توبه و اصلاح خود می رسد و افکار خود را اصلاح می کند، و یا لجاجت نموده و بران اصرار می برزد و لذا در اعمال گناه هم استمرار می یابد و در آخرت در دوزخ توبه می کند و اصلاح می گردد که آتش گناهش را به تمام و کمال می چشد. زیرا اندیشه ناحق همچون اعمال ناحق حامل آتش هستند و می سوزانند، و بدان که اصل این آتش همان باورهای ناحق است و آرزوهای باطل. 342 این ادعا مطلقاً به معنای انکار آخرت و محاسبه اعمال در قیامت نیست، بلکه بیان حق این اجر و عذاب است. همانطور که خداوند هر کجا که مجرای جزای بشر را اعمالش قرار داده بلافاصله گروهی را استثناء کرده است و آن عباد الله المخلصین است، یعنی آنان که محل تحقق اراده خدایند و اراده خود را فنای در اراده او کردند، یعنی منیت خود را منهدم کردند که کارخانه اصلی گناه است، یعنی اعمالی که از مخلصین سر می‌زند فعل الهی است، پس اجر و جزایی ندارد زیرا حق است و حق ورای خیر و شر است، ولذا فرد مخلص را به سوی حق می‌کشد که ورای بهشت و دوزخ است و آن حضور حضرت حق است. 343 منشأ همه گناهان و معاصی و شرک و ابطال و عذابهای بشری این اندیشه و احساس من هستم در قبال خداوند است. من هستم و خدا هم هست، و این شرک در وجود است که اساس همه شرک هاست و ظلم ها و عذابهای نابخشودنی. از این منظر اندیشه کیرکگارد درست است که می گوید گناهی جز بودن در حضور خدا نیست. 344 زندگی که خداوند برایم رقم زد یک زندگانی تماماً حسنی حسینی بود، که نیمه اول آن حسنی و نیمه دومش حسینی است، و این زندگی هر انسان محمدی و هر شیعه علی علیه السلام است، با این تفاوت که من هزاران بار تنهاتر و بیکستر از حسن علیه السلام و حسین علیه السلام بودم، و همه نزدیکانم خواسته و ناخواسته مارهایی در آستین و خارهایی در چشمان و استخوانهایی در گلویم و دشمنان خانگی بودند از رزالت یا بلاهت، زیرا رسالت من فقط در قلم رو به احیای صدق و عدل واژه‌ها و ارزش‌ها و مقدسات نبوده است و بلکه در همه جا تن به تن با مظالم و مفاسد اطرافیانم در نبردی خونین بودم، از خانه به خانه تا فرقه به فرقه و گروه به گروه. من با ظلم و ظلمت در درون برونم در همه عمر در نبرد بودم، زیرا هر کسی که به من رجوع می کرد کل نژادش با من درگیر می شدند و همانطور که گفتم همه کسانی که برای یاری دست به دامان من می شدند متعلق به ظالمترین و تباهترین نژادها بودند و خودشان نیز تباه شده ترین فرد قوم خود محسوب می شدند و سنگ زیرین آسیاب ظلم قوم خود بودند که چون آنها را بیرون می کشیدم کل نژادشان به سویم تیغ می کشیدند تا کاخ ظلمشان فرو نریزد. ظلم نژاد و نژاد پرستی که مغز هر ظلمی در جوامع و تاریخ بشر است، ظلم شجر پرستی که از آدم و حوا آغاز شده است. خدایی را سپاس که مرا با همه انبیا و اولیای خود در ماهیت و سنت و راه و رسمشان محشور فرمود تا آنها را درک کنم. برای من اینک حسن علیه السلام و حسین علیه السلام به مثابه دو بچه وجودم می باشند و دو قره قرآنی. 345 کل تفاوت و فاصله بین حق و باطل و حیات ظلمانی و نوری و بهشت و جهنم فرق بین زندگی و ارزش‌های نزادی و بزادی است که به ظاهر تفاوت یک نقطه است که بالا یا پایین قرار می‌گیرد و این همان موی تفاوت بین حق و باطل است. 346 کل زندگی و ارزش‌های بزادی یا نژادی در فاصله بین شکم مادر و گور است، ولی زندگی و ارزش‌های نژادی در فاصله ازلیت تا ابدیت قرار دارد و لذا لا متناهی و خدایی است. این نقطه همان فرق بین دو انسانی است که خود را مخلوق پدر و مادر خود می داند یا مخلوق خدای ازلی ابدی می داند و تعهدات ناشی از این دو موجودیت که یکی پایین تنه‌ای و دیگری بالا تنه‌ای است، نقطه ای در بالا و یا پایین. و این نقطه وجود است که در نزد آدمی و در دست و اراده اش پرورش می‌یابد و سرنوشتش را می‌آفریند به دو صورت بهشتی یا دوزخی، نابود شونده یا جاودانه. 347 بهشت برای انسان مؤمن و نوری خانه امن و آسایش و رحمت است، در حالی که برای کافران غیر قابل تحمل ترین جهان است و بلکه در دوزخ آرام و قرار می گیرند. آیا تعجب نمی کنی که چرا کافران بر آتش دوزخ صبورند؟ قرآن انسان نوری در قلمرو به نور می آید و انسان آتشین در آتشکده می آساید و انسان ناری نمی تواند با انسان نوری زندگی کند. 348 بهشت و دوزخ و نار و نور دو بچه قرآن است که کتاب آفرینش می باشد و آن که بر بچه نوری قرآن وارد شود قرآنی می شود، کل روح و روان و اندیشه و عواطف و کردار و گفتارش، یعنی همچون قرآن نوری می شود و می بارد بر زمین و زمان و انسان. همانطور که مجموعه آثار ما چنین است، یعنی دارای هویت نزلناه و تنزیلا، یعنی نزول و بارشی بی پایان است، ولذا به اعتراف بسیاری از خوانندگان آثارمان هر بار که کتابی از ما را می‌خوانند گویی که نخستین بار است که می‌خوانند و روح و حقیقتی به کلی دیگر و جدیدی دریافت می‌کنند و این برترین معجزه و کرامت جادویی قرآن می‌باشد که مشمول همه اهالی آن نیز می شود، یعنی همه انسانهای قرآنی، مثل غزلیات حافظ و مولوی یا ادبیات وحدت وجودی در عرفان اسلامی. 349 تدبیر و تعبیر و تفسیر و تعیین قرآن یک مقوله است و نزول قرآن امر دیگری است که تا قیامت کبرا ادامه دارد منتها نه از عرش اعلای الهی که از وجود رسول خاتم بر قلوب مخلصانش در حال نزول است، همچون نزول از ماه بر زمین. در این باب به رساله قیامت نامه رجوع شود. 350. ماه موقعیت نجومی امامت و انسان کامل است که این معنا در بابر شیعه طبق روایات امامی حضور دارد. پس نزول ماه بر هر بنده‌ای به مثابه نزول نور ولایت است که گوهری خلق جدید عرفانی و پیدایش انسان کامل است که این نزول نیز درجات دارد. سوگند به ماه آنگاه که کامل شود، قرآن، که کمال این نزول بر این جانب در مشهد مقدس واقع شد که فردای آن شب که مصادف با آن کسوف بزرگ بود که مرکزش هم خراسان رضوی بود، با جمال اعلای خداوند دیدار کردم که این صورت خودم بود که به گمانم پاییز 75 یا 76 بود که معروف بزرگترین کسوف هزاره اخیر جهان بود. 351. بزرگترین بدبختی و فلاکت بشر مدرن از دست دادن نور عقل و تعقل است، زیرا عقل را به واسطه ی حق ناحقی که تحت عنوان عشق به خود تلقین کرده در خود نابود کرده است. یعنی هر تعلق و بستگی قلبی را به عنوان عشق تقدیس و برحق ساخته است، در حالی که آدمی هر دیو و ددی را که به دل راه دهد عاشقش می شود و همه بدیها و شرارتهایش را خوبی و امتیاز و حق می بیند. واقعا فقط خدا و اولیای الهی هستند که به این آسانی به هر دلی وارد نمی شوند، همانطور که فرموده تا در دل شما اثری از غیر باشد من وارد نمی شوم، در حالی که هر شیطان و رسلی به هر دلی که گشوده باشد وارد می شود تا اراده آدمی را تسخیر کند و بنده خود سازد. 352. بدان که میزان عقل است نه عشق. عشق اجر عمل کرده عقلانی بشر است که اگر عقل بر فطرتش که دین است عمل کند، دل را مأمن حق می سازد و در غیر این صورت مأمن اجنه و شیاطین و خناسان می شود و وجود فرد را به آتش می کشند و واژگون می کنند. آنکه عشق را میزان و حجت درستی اعمال و امیالش قرار می‌دهد، معلول را علت نموده است و این همان اساس بارونگی است. 353. دلی که مأمن حق و اولیای حق باشد، محب و محبوب خلق می‌شود و در غیر این صورت شقی و منفور می‌گردد. پس این اجر و معلول میزان صداقت در عقل است. 354. انسان به میزانی که به عقلش عمل می کند، نور عقل در او می پاید و رشد و توسعه می یابد و به میزانی که عمل نمی کند و احکامش را انکار می کند، آن را می بازد و احمق می شود. عقل و علم مشروط به عمل صادقانه است و علم نیز اجر عمل به عقل است، همانطور که می فرماید خداوند اهل تقوا را علم می بخشد، زیرا تقوا حکم کلی عقل است. پس تقوا از جمله ارکان عقل عملی است که پیش شرط علم الهی است. 355. نه تنها علم الهی که عشق الهی هم یکی دیگر از موهبت‌های الهی به اهل تقوا است، همانطور که می‌فرماید اگر می‌خواهید که خداوند به شما عشق بورزد پس از رسولان اطاعت کنید، قرآن، زیرا اطاعت از رسولان عین پیروی از تقواست و احکام دین خدا. پس علم و عشق دو محبت الهی به اهل تقواست و تقوا حکم عقل است. پس عشق و علم هر دو محصول تقوا و عقلانیت است. 356. آدمی در سرآغاز ایمانش مشمول تفویض امر الهی می شود، یعنی خداوند امر و اراده اش را به او وامی نهد و این نطفه خلق جدید عرفانی است تا آنجا که مؤمن به کمال می رسد و مظهر جامع اسماء الله می گردد در فعل و صفات و و از اینجاست که این بار انسان امر و اراده اش را به خدا تفویض می کند. من امرم را به خدایم با می نهم، قرآن. و در اینجاست که خلافت کامل می گردد و این کمال خلقت انسانی است. این همان نزول و عروج روح است. خداوند امرش را به سوی زمین تدبیر می کند و سپس بازش می گرداند در روزی که در نزد شما 1000 سال است. قرآن. این نزول و عروج از ماه و به سوی ماه است و آنچه را که نازل می کند امر خداست که جز کتاب الله نیست. سوگند به ماه که سوگند بزرگی است و آن قرآن کریم است. قرآن. 357. خدای من خدای قرآن است، خدای رحمان است که مهربانیش مطلق و بیپایان است، ولی ذره ذره اش از حساب و کتاب و علم و حکمت است و آن علم رحمت است که علمی جز علم رحمت نیست و ما بقی علم بقی است که علم شقاوت و ستم و دروغ است. 358. از همه رحمتهایش رحمتی بزرگتر از این نبود که مرا قرآنی کرد و خود را در قرآن و قرآن را در انسان و انسان را در جهان و جهان را این خود یافتم و چون باز نگریستم دیدم همه اوست. 359. بارها با خود گفتم خدایا چی می شد که این پایین تن را به ما نمی دادی؟ که بلافاصله شنیدم که اگر پایین تنه نمی داشتی هیچ چیزی نمی فهمیدی. بالاتنه هم به واسطه پایین تنه فهم می شود، همانطور که وجود به واسطه عدم. ولذا دوزخ بر همه واجب شده است که عرصه تجربه نابودی است. فقط یک چیز است که به واسطه زدش شناخته نمی شود و آن خود اوست، زیرا زدی ندارد و همه خود اوست. و این است که او را فقط در اطاعت بیچون و چرا توان شناخت، یعنی آنگاه که من محو می‌گردد، زیرا انسان یا همه خود است یا خدا. وقتی خود و خدا با هم جمع است جز بتالت نیست، زیرا شرک است. 360. تا آدمی در شرایطی قرار نگیرد که جز خدا هیچ پناه و امید و دادرسی نمانده و از خود کاملا مایوس نگشته باشد، عملی خالصانه و خدایی نخواهد نمود و فکر و ذکری توحیدی پدید نخواهد آمد و خداوند در دل و جان مقیم نخواهد شد. این موقعیت شهود الهی است و شهادت، و چون این موقعیت توحیدی و شهودی حاصل جهاد فی الله و جهاد فی سبیل الله است برای برپایی عدل و احیای ارزش‌های الهی در جامعه، پس همه عارفان بالله، مجاهدان فی سبیل الله و سالکان وادی جهاد اکبر و معرفت نفس می باشند. 361. هیچ کس لایق لقای الهی نیست الا این که جهت تحقق حقوق الهی بارها مرده باشد و از همه چیزش گذشته و از دنیا و اهلش پاک شده و برتر از همه از منیت خود به تمام و کمال گذشته باشد. و اما حقوق الهی چیستند؟ آزادی و اختیار انتخاب عقیده و دین و سرنوشت خیشتن، عدالت اجتماعی، عزت و عصمت نفس، دفاع از ضعفا و مظلومین و نبرد با ظالمان و مستکبرین و کذابان و جهاد برای زیستن صادقانه و شرافتمندانه با ارزش‌های الهی و اخلاق خدا و این ارزش‌ها را اشاعه دادن و امکانات تحقق مقام خلافت اللهی را برای کل بشریت فراهم آوردن. و لقاء الله اجر چنین اراده و جهادی است. 362. کسی پروردگارش را دیدار می کند که بخواهد بر جای او بنشیند و خلیفه او در میان خلق باشد و کل مسئولیت اراده و افعال او در خلق را عهده‌دار شود و سپر بلای او در قبال خلق باشد و پاسخگوی خلق و متعهد به خدا و محل ظهور اراده‌اش. لقاء الله سرآغاز وقوع چنین واقعی عظیم است در درجات. و این واقعی عرفانی است که از نظر عامه بشری پنهان می باشد الا در آخر الزمان و ظهور جهانی امام زمان. 363. شعور حضور است، حضور در خیشتن با تمامیت آنچه که بر خیشتن گذشته است در اصائه. پس شعور احاطه و اشراف و شهادت و مراقبه است بر خیشتن. پس بی شعوری عین بی حضوری و از خود بیگانگی است. 364. و اما حضور در اصائه جز به ذکر الهی ممکن نیست، همانطور که می فرماید هر که خدای را به یاد آورد خودش را به یاد می آورد. یاد خدا موجب می شود که انسان خودش را از نگاه خدا ببیند که نگاهی محیط و عالمانه و برحق است و کریمانه. 365. یاد هر کسی احضار آن کس در خیشتن است، جز آن که مقیم در ذات الهی خیش است، ما بقیه مردمان از طریق یاد کردن دیگران به تسخیر دیگران در می آیند و به خود از نگاه دیگران می نگرند و ارزیابی می کنند. پس بدان که یاد خدا و اولیای الهی چه واقعه گران قدر و نجات بخشی است.